الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله قبل یه بحث کوتاهی باقی مونده بود برای اینکه زمین نماند مطلب عرض میکنیم. در همون مسئله 15 که راجع به حد قواد صحبت بود، گفتیم حد قواد جلد است 75 ضرب شلاق، علاوه بر او یکی نفی بلد، یکی حلق رأس و دیگری تشهیر. امام در ذیل مسئله فرمود و یستوی فیه المسلم و الکافر، در این حکم فرقی بین مسلمان و کافر نیست. اگر کافری هم قوادی کرد همین حکم برش بار است، به دلیل اطلاق ادله. دلیلی که میگه قواد حدش 75 ضرب شلاقه، فرق نگذاشته است بین مسلم یا کافر. بنابراین پس فرقی بین مسلم و کافر نیست، حد همین است. و رجل و المرأه، باز مساوی است در این حکم مرد و زن. اگر زنی هم قوادی بکنه، واسطه گری بکنه بین یک مرد و زن برای زنا، اونم حدش همینه 75 ضرب شلاق. منتها الا انه لیس فی المرأه الا الجلد، مرأه فقط حد تازیانه میخوره. فلا حلق ولا نفیه ولا شهرت علیها، ولی اون سه امر اضافی که نفی بلد، حلق رأس و تشهیر برای زن دیگه نیست. خب با اینکه دلیل ما یک یه چیز است، چجور فرق میگذاریم در این جهت بین زن و مرد؟ فقط جلد ثابته براش به دلیل همون روایت عبدالله ابن سنان که گفتیم ولو روایت از نظر سند ضعیفه، ولی جبران میشد به عمل اصحاب. علما فتوا دادن بر طبقش. بنابراین حد 75 ضرب شلاق است. ولو راجع به رجل هست سؤال، اما با القاء خصوصیت. ما میگیم احکام بین زن و مرد فرق نمی کنه. احکام احکام اسلام است، هم برای زن ثابته هم برای مرد. با القاء خصوصیت از این که امام فرمود تضرب یا یضرب ربع سه ربع حد زنا، میگیم این حکم حکم اسلام است برای قواد. با القاء خصوصیت از رجل بودن، میگیم شامل زن هم میشه. به این دلیل به القاء خصوصیت حکم رو تسری میدیم از رجل به مرأه و میگیم که حد برای مرأه‌ای که قوادی بکنه ثابت. خب تو همین روایت در ذیلش فرمود و یونفا، بعد از اینکه 75 ضرب شلاق بهش میزنند، یونفا من المصر الذی هو فی، از اون شهری که در اون شهر زندگی میکنه نفی میشه، نفی بلد میشه. خب آیا این حکم هم برای زن هست؟ عبارت یکیست. تا تضرب و یونفا. یضرب 75 ضرب شلاق و یونفا نفیش هم میکنند. توجه فرمودیم. روایت یک روایت سند هم ضعیف منتها جبران میشه به عمل. در اینجا میگیم یونفا دیگه شامل زن نمیشه. چرا؟ در اون یضرب که گفتیم شامل زن میشه با القاء خصوصیت بود دیگه، گفتیم ولو عبارت و سؤال راجع به مرد قواد یضرب، عرض کنم که ثلث حد زانی و یونفا، اما در یضرب 75 گفتیم القاء خصوصیت میکنیم، فرقی نیست بین زن و مرد، احکام اسلام مشترکن در احکام زن و مرد. اما در یونفا نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم، در این جهت فرق است بین زن و مرد. زن از نظر شرعی یجب علیها رعایت اموری، واجب است رعایت ستر، رعایت عفاف، اینا برای زن لازمه، برای مرد اینا دیگه لازم نیست. پس در اونجایی که فرمود 75 ضرب شلاق حد اوست، میگیم در احکام زن و مرد مشترکن، با القاء خصوصیت میگیم شامل زن هم میشه. اما در نفی بلد نمیتونیم بگیم القاء خصوصیت، مرد چه خصوصیتی داره؟ خب نفی بلد میکنیم، زنم نفی بلد میکنیم. نه، اینجا خصوصیت داره مرد، زن براش اموری واجب است رعایتش که برای مرد لازم نیست. پس در یونفا من المصر القاء خصوصیت از مرد نمیتونیم بکنیم تا شامل زن هم بشه. بنابراین پس دلیل یکیست، اما در یه جا شامل زن هم که میشه با القاء خصوصیت از رجل بودن، در یونفا که نفی بلد میخوایم بکنیم، در این حکم نمیتونیم بگیم القاء خصوصیت. نخیر، خصوصیت داره برای مرد، او نفی بلد کردنش محظوری نداره، اما برای زن نفی بلد کردن محظور داره. لذا میگیم این حکم ولو مدرک یکیست، روایت هست، عرض کنم که روایت هم مجبور است، منجبر است به عمل اصحاب. اما در همین ذیل هم فقها فتوا به اشتراک تکلیف ندادند، در یونفا نگفتند. پس میتونیم بگیم در این جهت هم روایت مجبور نیست، منجبر نیست، چون فتوا به این ذیل برای زن کسی نداده. بله بفهم. چی؟ همین دیگه، عرض کردم اموری واجب است برای زن، رعایت ستر، باید پوشش، یه زنی رو برداریم ببریم تو یه شهر دیگه رهاش بکنیم، این حفظ اون عفاف، حفظ ستر، ممکن اونجا مورد طمع قرار بگیره، نتونه اون ستری که لازمه، حفظی که بر او لازمه، تستری که براش لازمه، نتونه اونجا انجام بده. از این جهت میگیم برای زن، عرض کنم که یه شرایطی هست برای اینکه تبعیدش نمیتونیم، برش یه زن رو تنها توی شهری رهاش بکنن، ممکنه دست در مورد دستبرد قرار بگیره. بنابراین پس میگیم این عبارت ذیل که یونفا من المصر، اینو نمیتونیم بگیم شامل زن هم میشه با اشتراک در تکلیف. اشتراک که در تکلیف یه عرض کنم که القاء خصوص، باید تسری بدیم، تسری در جاییست که بتونیم القاء خصوصیت بکنیم، خصوصیتی برای مرد نیست، زنم همینجوره. در جل میگیم همینجور 85 ضربه به اون میزنیم، به اونم میزنیم، اما در این جهت نمیتونیم به این با القاء خصوصیت بگیم. لذا حکم نفی بلد برای زن ثابت نیست، چون روایت شاملش نمیشه. و اما حلق و تشهیر، اونم باز همینجور اختصاص به مرد داره. چرا؟ دلیل این مسئله گفتیم تنها اجماع است. از نظر روایات ما روایتی نداشتیم که دلالت بکند که قواد رو علاوه بر این که شلاق میزنن نفی بلد هم میکنن، حلق بکنن، سرشو بتراشن یا تشهیر کنن، مشهورش کنن، اعلام بکنن، اسمشو اعلام بکنن، خودشو بگردونن بین مردم. دلیلی نداشتیم غیر اجماع که عرض کردیم این مسئله ایست که فقهای ما، قدمای از اصحاب، اونایی که در روایاتشون مقید بودن که فتواشون رو با متن روایت مطرح میکردند، اونا ذکر کردن این رو در حالتی که هیچ روایتی نداری. از همین که اتفاق کل هست با اون دقتی که علما مخصوصا قدما داشتن، اونایی که نزدیک بودن به عصر ائمه، اونا این مطلب رو به عنوان عرض کنم که فتوا در کتابشون ذکر کردن که معلوم شه روایت داشته. پس از این ما کشف میکنیم که دلیلی بوده به ما نرسیده. قطعا دلیل معتبری، اونم معتبر، برای این که مثل ابن ادریس و مثل سید مرتضی، اینا که به اخبار آحاد عمل نمی کنن، اینجا فتوا دادن. پس معلوم شه خبر قطعی، قطعی و سند، یا محفوف به قرائن قطعیه بوده یا متواتر بوده، هرچه یه مدرکی، بالاخره مدرک معتبر قوی بوده که حتی ابن ادریس هم فتوا داده بشه، الان در دست نیست. ما از همین کشف میکنیم که دلیلی بوده به ما نرسیده. لذا عرض کردم مثل مرحومای خویی، با اینکه نفی بلد رو ایشون قبول نمیکنه، میگه روایتش معتبر نیست، اما این دوتا رو قبول میکنه، فرمود به دلیل اجماع. پس قواد هم ایشون میگه حد میخوره و هم تشهیر میشه و جلد نفی بلد رو قبول نداره، چون مدرکش روایت عبدالله ابن سنانه، ایشون میگه ضعیف، اما این دوتا رو قبول کرده. خب مدرک تنها اجماع است. خب اجماع فتاوای فقها ها راجب مرده، راجب زن نیست. بنابراین از این جهت میگیم که این دو حکم هم شامل زن نمیشه. بنابراین پس حد قواد 75 ضرب شلاق، یستوی فیه مرد و زن، ولی در اون سه حکم دیگه، نفی بلد و تشهیر و حلق رأس، اون اختصاص به مرد داره، شامل زن نمیشه. این مسئله بود که باقی مونده بود از مسئله قبل. الفصل الثالث فی حد القذف. فصل اول در حد زنا بود، فصل دوم در حد لواط و قیادت و عرض کنم که مساحقه بود، فصل سوم در حد قذفه، و در چهار امر بحث میشه. یکی فل موجب، موجب حد چیست، چه عملی اگر انجام داد، چه گفت، چه نسبتی داد، باید حد بخوره. این یک فل موجب، یعنی موجب حد. و یکی قاذف، شرایط قاذف چیست، با چه شرایطی اگر کسی قذف بکنه حد میخورد. سوم در مقذوف، مقذوف باید چه شرایطی داشته باشد، چه کسی با چه شرایطی اگر قذفش کردن قاذف حد میخوره. این سه. چهارم فی الاحکام، احکامی که مترتبه بر قذفه بحث میشه. در چهار مورد بحث میشه، اما مورد اول فی الموجب، القول فی الموجب، موجب حد قذف چیست؟ مسئله یک، امام فرمود موجب الحد الرمی بالزنا او اللواط، اگر کسی رمی بکنه کسی را، نسبت بده به کسی، نسبت به زنا یا لواط، میگه انت زان یا زانی، یا انت لائت یا لاتی، اگر نسبت داد به کسی این موجب حد است، باید حد قذف بخوره، نسبت زنا یا نسبت لواط به کسی بده. خب لازم است در چند امر ما بحث کنیم که امام متعرض نشدن اینجا. یکی معنای قذف، معنای لغوی و معنای اصطلاحی قذف چیست؟ یکی در حرمت که دلیل حرمتش چیه؟ اینو باید بحث کنیم. اما در معنا، در لغت، قذف به معنای رمی است. عرض کنم که در لغت میگه القذف الرمی، یقال قذف بالحجاره ای رماها، میگیم سنگ به طرف او قذف کرد، یعنی رمی کرد، یعنی پرتاب کرد. رمی همون پرداختنه، پراندنه، مثل رم از سهم، تیر رو رمی کرد، یعنی پرتاب کرد. رمی همون پرتابیست، انداختن، پرتاب کردن. قذف همون رمیه. رم الهجار، قذف بالهجاره یعنی رماها، سنگ رو پرتاب کرد. عرض کنم که در این معنای لغوی است. در مجموع البحرین میگه القذف و الرمی یقال قذفت بالحجاره قذفن من باب ضربه، مثل قذفه یقذف و قذفن از باب ضربه یضرب و ضربن، معناش رمیت بها، قذفت بالحجاره یعنی رمیت بها، اون سنگ رو پرتاب کردم. و قذف المحسنه در مجموع البحرین میگه رماها بالفاحشه، محسنه ای رو قذف کرد، زن پاکدامنی رو قذف کرد، یعنی رماها بالفاحشه، نسبت فحشا به او داد. خب پس در لغت معناش رمیه، در اصطلاح شرع رمی مسلم الحر الکامل المستتر، رمی بکند یک مسلمان حر بالغ عاقلی را که مستتر است، گناهی ازش علنی ظاهر نشده، رمی بکند یه همچه کسی را به زنا اول لواط. این معنای شرعی. در اصطلاح اگر کسی نسبت یکی از این دو امر رو به یک مسلمان عرض کنم که مستتر بدهد، میگن این قذف کرده. مناسبتش اینه که همین جور که یه وقت یه تیر رو رمی میکنه، قذف میکنه، یه وقت یه سنگی رو به طرفی پرتاب میکنه، این که نسبت زنا به شخص پاک دامن میده، کأن این کلمه رو پرتاب کرده به او. این نسبت کلمه ای که موجب ایذا هست، نسبت زنا یا نسبت لواط، مثل یه تیری است که به سمت شخصی پرتاب میشه. پس همین جور که یه وقت یه سنگ میزنه، میگه قذف بالحجاره، تیر میزنه میگن قذف بالسهم، یه تیر انداخت، یه وقت یه کلمه‌ای پرتاب میکنه، میگه یا زانی یا لائت. این همون پرتاب کردن یک چیزیست که باعث اذیت دیگری میشه، مثل که تیر میزنه یا سنگ میزنه. اینجا یه نسبت اینجوری داده. مرحوم صاحب جواهر فرمود فکأن نصاب، اون شخصی که داره سب میکنه، کأن نصاب یرمل مسبوب بلی کلمت الموزیه، داره رم میکند اون مسبوب رو، اون که نسبت بهش داده میشد رو رمی میکنه بلی کلمت الموزیه، یه کلمه موزی داره پرتاب میکنه طرف او. لذا به این مناسبت این اداء این کلمه رو یازانی، اینا میگیم قذف، قذف کرده، یک کلمه ناروایی رو به سمت او انداخته است. این معنای شرعی و لغوی قذف. امر دوم راجع به حرمت قذفه. لا اشکال در این که قذف از گناهان کبیر است، لذا حد براش معین شده، از گناهان کبیر است. دلیل حرمتش هم از قرآن، هم از روایات، هم اجماع، براش برای حرمتش دلیل داره. اما الکتاب، قوله تعالی، دو تا آیه میشه تمسک کرد. قرآن فرمود ان الذين يرمون المحصنات القافلات، ان الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم. سوره نور، سوره 24 آیه 22. خب کسانی که رمی میکنن محسنات، زنهای پاکدامن رو، القافلات، یک زن پاکدامنی که بیخبر است، قافل است، روحش خبر نداره، میان نسبت زنا بهش میدن، افترا بهش میبندن. محسنات القافلات المؤمنات، اونهایی که رمی میکنند یه همچه زنهای محسنه قافله مؤمنه را، لعنو فی دنیا بالآخر، مورد لعن هستند، دوری از قرب خدا، و لهم عذاب علیم. خب این دلیل حرمت دیگه، بالاتر از این که هم مورد لعن فی دنیا بالآخر و لهم عذاب علیم. آیه دوم، باز قرآن فرمود والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، کسانی که رم میکنن، نسبت میدن، پرتاب میکنن این کلمه رو به زنهای محسنه، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، برای اثبات مطلب که میگه انت زانین یا انت زانیه، باید 4 تا شاهد بیارد برای اثبات که بگه این زناکار است. ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلده، 80 ضرب شلاق بزنید، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگه اینها شهادتشون هم پذیرفته نیست، فاسق میشن، و اولئک هم الفاسقون. پس این آیه هم دلالت دارد که حد میخورند و فاسق هم هست دیگه. پس کسی که حد میخوره و محکوم به فسق است، معلوم است یک گناهی مرتکب شده که هم باید حد بخوره هم محکوم به فسق میشه، دیگه شهادتش پذیرفته نیست. پس این آیه هم دلالت بر حرمت عمل داره و هم دلالت بر حد، که حدش 80 ضرب شلاق. بعدن میرسیم. حالا شرایطی که میگیم بعد میرسیم، شرط اون کسانی که اگر حد قذف شدن اون وقت حد داره، اونجا بعد میرسیم. عرض کنم که خب این از آیات که دلالت بر حرمت داره، و اما روایات، چند تا روایت هست، حالا یکی دوتاشو میخونی. یکی نقل میکنن روی من ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اجتنبوا سبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتناب کنید از هفت تا گناه که اینها مهلکن. موبق یعنی مهلک، که یکی از، به فرمای صاحب جواهر میگه، یکی از گناهانی که مهلک هست از سبع موبقات همین قذفه. اجتنبو پیغمبر فرمود از سبع الموبقات، هفت گناه هست که مهلکن. قیل و ما هن، عرض شد که یا رسول الله اون هفت تا چیست؟ قال یک، الشرک بالله، دوم و سحر، کسانی که سحر میکنن و افرادی رو با سحر آلوده میکنن، سوم و قتل نفس التی حرم الله الا بالحق، قتل نفس، شخص بیگناهی رو بکشد، چهارم و اکل الربا و اکل مال الیتیم و تولی یوم الزحف، فرار از جنگ، پشت کردن به میدان جنگ و فرار در روز مثلا جنگ، روزی که جنگ به پا هست از جبهه فرار بکند، و تولی یوم الزحف، آخری و قذف المحسنات القافلات المؤمنات، از همون آیه گرفته، قذف بکند زنهای محسنهی که بیخبر و مؤمنات هستند. پس یکی از این سبع موبقات، از گناهان کبیرهی که مهلکند، یکیش قذف محسنات. روایت دیگر، بله، آدرس روایت، روایت 34 از باب 46 از ابواب جهاد النفس، در جلد 15 وسائل، ابواب جهاد عدو اول، بعد جهاد نفس، در باب 46 از جهاد نفس، روایت 34، اونم مال همون سوره نور، آیه 4. عرض کنم که روایت دیگر، عن ابی عبدالله، عبدالله ابن سنان نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام ان الفریت ثلاث، امیر المؤمنین علیه السلام قضاوت کردند که سه جور ما فریه داریم، ان الفریت ثلاث، بله، یعنی خود معنا میکنه در روایت، ان الفریت ثلاث، یعنی ثلاث وجوه، فریه، فری و افترا، همون دروغ بستن به کسی، دروغ بستن به کسی رو مثل تهمت، همون تهمت رو فریه میگیم، افترا بستن، تهمت زدن به کسی، اینو عرض کنم که معناش یعنی چیز دروغ به کسی ببندیم. فرق غیبت و دروغ، غیبت و تهمت، غیبت این است که پشت سر کسی یه حرفی میزنیم که در او هست، اگر در او نیست میبندیم به کسی یه حرفی رو، انخلاق، خلق میکنیم یه مطلب کذبی را علیه کسی، اونو تهمت، افترا میگیم، اون وقت لفظ فریه از اونجا گرفته شده است. فریه یعنی اون کذب منخلق، کذبی که در آوردند بی جهت، عرض کنم که خلقش کردند، نسبت دادند. ان الفریته، نسبت کذب و دروغ و گناهی را به کسی در آوردن، این سه جور است، ثلاثه وجوه. یک، اذا رم الرجل، الرجل به زنا، رمی میکند مردی، مردی را به زنا، میگه انت زان، زنیت، عرض کنم که یا زانی، مثلا رمی الرجل، الرجل به زنا. این یک، این یه جور که مردی مردی و نسبت زنا بهش میده. و اذا قال، قسم دوم این است که میگه ان امه زانیه، یه وقت نسبت رو به مخاطب میده، انت زانه، یه وقت میگه امک زانیه، نسبت زنا به مادر پس خود مخاطب نسبت بهش داده نمیشه، قذف نسبت به مخاطب نیست، نسبت به وابسته اوست، میگه امک زانیه، اذا قال ان امه زانیه. این قسم دوم که خود مخاطب قذف نمیشه، یکی از وابستگان او قذف میشه. سوم، و اذا دعا لغیر ابی، یک کسی را نسبت به غیر پدرش بدن، میگه تو بچه فلانی نیستی، پسر فلانی نیستی، یعنی مادر تو را از راه زنا به دنیا آورده، لست من ابیک، پس باز اینجا نسبت به خود این نیست، نسبت به اب هم که در عبارت هست نیست، نسبت به مادره، لست من ابیک یعنی امک زانیه، مادر تو را از راه زنا آورده. این سه جور، ان الفریته ثلاث، یعنی ثلاث وجوه به این سه قسم. عرض کنم که خب بنابراین فذلک دنبالش فرمود، فذلک فیه حد ثمانون، کسی که یکی از این سه گناه رو، سه جور فریه رو مرتکب بشه، فیه حد ثمانون، دلالت بر این دارد که حد برش هست و حد دلالت بر حرمت داره، حرام است که حد برش بار میشه. این دو روایت، این روایت هم عرض کنم که روایت دو از باب دو از ابواب حد قذف. حالا روایت دیگه هم باز در ضمن بحث میخونیم، اونا هم دلالت بر حد داره هم دلالت بر حرمت. اینم پس از روایات، هم از آیات دلیل بر حرمت داشتیم، هم از سنت روایات، اجماع هم ثابت است. مرحوم صاحب ریاض می‌فرماد اجماع الامه علی ذلک، اتفاق امت اسلامی بر این است که قذف حرام است، پس اجماع هم ثابت. این دو مطلب، یکی معنای اصطلاحی و لغوی قذف، یکی دلیل بر حرمت قذف. سوم، فی الموجب، موجب حد چیست، چه عبارتی چه لفظی را اگر کسی بگوید باید حد قذف بخوره. اینجا امام فرمودن که اگر رمی بکند، موجب الحد الرمی به زنا او اللواط، اگر نسبت زنا یا نسبت لواط به کسی بده، این موجب حد قذف است. مرحوم محقق هم این همین تعبیر رو داره در شرایع، میگه الاول فی الموجب، در چهار چیز بحث میشه، بحث اول در موجب است، و هو الرمی به زنا او اللواط. ما مصاحقه هم قبلا داشتیم، اما اون رو نگفتند. نسبت مساحقه اگر بده نگفتند قذف است و حد داره. این دو چیز فقط، نسبت زنا یا نسبت لواط به کسی بده حد قذف میخوره. عرض کنم که دلیل بر این که میگیم اگر نسبت زنا داد حد میخورد همین آیات و روایاتی گفتیم، همون روایت که ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا، نسبت زنا به زنهای محسنه میده، چهار تا شاهدم نمیاره، اینها حد میخورن. اون تا مورد روایات هر دوش نسبت به محسنات داشت، نسبت زناست، زنا به زن لواط که نیست صدق نمیکنه. پس آیاتی که داشتیم راجع به نسبت به محسنات یعنی زنا، روایات هم که داشتیم باز همینجور، هر دو روایتی که داشتیم دلالت بر این داشت که نسبت زنا میده به کسی. در همون روایت اول میگه قذف المحسنات القافلات، در روایت دوم میگه سه جور هست فریه، هر ستاش نسبت زناست. پس نسبت زنا ثابت که اگر کسی نسبت زنا به کسی داد این حد میخوره، هم روایات میگه هم آیات میگه. اما نسبت لواط میتونیم به همین آیه و روایت تمسک کنیم برای لواط، منتها به دلیل اولویت قطعیه. ما قبلا گفتیم در باب لواط روایات داریم که اشد است از زنا. در روایت فرمود قومی برای خاطر لواط هلاک شدند اما کسی برای خاطر زنا هلاک نشده. قوم حضرت لوط عذاب بهشون نازل شد برای این عمل. پس اشد و قبحن هست از زنا. اگر کسی نسبت زنا به کسی داد حد میخوره، اگر نسبت لواط به کسی داد که اشد و قبحنه به طریق اولا. پس یک اولویت قطعیه داریم. ولو صریح آیه و روایات راجع به نسبت زناست و نسبت زنا دادن موجب حد است، میگیم نسبت لواط دادنم موجب حد است به طریق اولا. مضافاً بر این که روایاتی در باب لواط هم داریم نسبت لواط دادن، لواط خاص داره در اینجا. عرض کنم که یکی، عرض کنم که ما عن عباد البصری نقل میکنه، عباد بصری عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال، امام صادق فرمود اذا قذف الرجل الرجل، قذف بکند مردی مردی را، فقال، اینجور بگه انک تفعل عمل قوم لوط، نسبت بده مردی مردی را به این که بگه تو عمل قوم لوط انجام میدی. انک تفعل عمل قوم لوط، تنکه و رجال، نکاح میکنی با مردها یعنی لواط. قال یجلد حد القاذف، یه همچه کسی که به مرد دیگری یه همچه نسبتی بده، یجلد و حد القاذف 80 جلده، حد قاذف که 80 ضرب شلاق هست بهش میزنن. این یک روایت، روایت یک از باب 3 از ابواب حد قذف. روایت دیگر باز اینم عباد ابن صهیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، از امام صادق شنیدم میفرمود کان علی علیه السلام یقول اذا قال الرجل للرجل یا معفوج، مردی به مرد دیگری بگه ای معفوج، یا معفوج، یا من کوهن فی دوباره، ای کسی که من کوه هست در دوباره او. اگر مردی به مردی اینجور بگه فان علیه الحد حد القاذف. در تهذیب این روایت رو نقل میکنه، در هامش تهذیب معنا میکنه، میگه المعفوج هو من العفج، معفوج از ماده عفج گرفته میشه، یعنی الجماع. وقت یا معفوج یعنی یا موتوعا فی دوباره، به مردی میگه یا معفوج یعنی یا موتوعا فی دوباره. پس کسی که نسبت لوات به کسی بده این حد قذف میخوره. این دو روایت. روایت دوم هم عرض کنم که تو همون باب روایت دوم اون بابه. بله خب، پس اینم مال موجب. پس موجب حد قذف، اونی که موجب حد قذف است، نسبت زنا دادن یا نسبت لواط دادن با این ادله. اما اگر نسبت مساحقه بده به کسی، به زنی نسبت بده تو مساحقه، مساحقه کننده هستی، آیا اینم حد قذف میخوره یا نه؟ اینو بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.